بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وبفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش از خدای متعال می خواهیم توفیق ورود عالمانه به ماه مبارک رمضان رو به همه ما عنایت بفرماید، توفیق حضور در ضیافت الله آنگونه که شایسته بهترین بندگانش و اولیاش بوده و هست نصیب و روزی ما بفرماید. میدانیم که اگر چنین توفیقی نصیب من شد مربوط به قابلیت و شایستگی و استعداد خودمون نیست، چیزی که نشون دهنده قابلیت حضور در ضیافت الله باشه میدونیم که در ما نیست. بنابراین همچنان که نزول هر نعمتی و عطای هر نعمتی بر ما بر شکر و توجه بیشترمون به صاحب حق و صاحب نعمت بودن او میافزاید و بر توجهمون به فقر و ضعف و ناتوانیمون، اگر خدای متعال عنایت بفرمایند و در این ضیافت ویژه که دارای درجات و مراتب متعدد مختلف است و عالی ترین درجات آن اختصاص به حضرت حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش صلوات الله علیه و اجمعین داره، اگر توفیق ورود و حضور داد میدانیم که به اندازه سر سوزنی هم قابلیت شایستگی نداشتیم. میدانیم همه کسانی که به مرتبه خلافت، مرتبه سلطنت، مرتبه قرب، مرتبه محبت و مانند آن میرسند از خودشان چیزی نداشته و ندارند، محض عطای اوست، مشیت اوست، عنایت اوست. و علت این که کسی به مقامی و مرتبه رسیده است این است که او خواسته است، نه اون که کسی ابزار و وسائلش را فراهم ساخته است. ما شاء الله لا ما شاء الناس، یا ما شاء الله کان لا ما شاء الناس، هر دو نقل را داریم. آنچه که او میخواد به این دلیل که او میخواد انجام میشود، خواه مردم بخواهند و خواه نخواهند. اگر خواستند، خواستنشان هم معلول خواستن خداست، یعنی خدا خواسته است که آنها هم بخواهند، آنها هم میخواهند. در همه کارها همین گونه است. البته در برخی از موارد که کراهت یا عدم مشیت از مردم هست، این کراهت در ظاهر است یا عدم مشیت در ظاهر است، به الا در واقع ممکن نیست مشیت الهی و امری تعلق بگیرد و خواست و مشیت خلق بدان تعلق نگیرد. اگر چنین چیزی رخ بده، یعنی مشیت الهی باشد مشیت خلق نباشد، لازمش اینه که خلق فقیر نباشند، ضعیف نباشند. و حال آن که می تردید غیر خدای متعال همه مراتب خلقی، همه مراتب وجودی، از مرتبه مادیات تا مجردات، طبیعت تا ملکوت تا جبروت، تمام مراتب بدون استثناء عین فقر و تعلق و نیازمندی است. خب پس اگر خدای متعال عنایتی فرمود، که البته پیوسته عنایت می فرماید، منتها برخی از مراتب و نمونه ها و مصادیق عنایات او عیان و آشکار است و سبب شکر و سپاس ما می شود و برخی از موارد پنهان است، نهان است. بنابراین نمونه سختی هایی که به مؤمنین، به بندگان خدا میرسه، اینها هم از عنایات و الطاف الهی است، ولی چون مؤمنان و بندگان خدا نمیدانند، شکر و سپاسش را به جان نمی آورند. اگر میدانستند، نه فقط شکر و سپاس پیوستش را انجام میدادند، بلکه در حد توانشان در پی جبران آن هم بودند. یعنی نه فقط شکر لفظی و زبانی برای نزول بلاها، مصیبتها، سختیها، گرفتاریها، فقرها، فلاکتها، نه فقط اینو داشتند، بلکه شکر عملی هم داشتند، بلکه بدان راضی و خوشنود بودند و با همه وجود آن را می طلبیدند، ولی نمی دانیم و نمی دانند. به همین خاطر است که برخی ها رو شکر میکنیم، برخی ها رو شکر نمیکنیم. برخی ها رو شکرمون با زبانمون هست، برخی ها رو یک کمی بیشتر، یک مقدار کمتر. پس اگر خدای متعال لطف فرمود و لطفش هم داره درجات است، همین اندازه که مخاطبمان قرار داده است و ما را نیز در زمره مدعوین به ضیافت خیش قرار داده است، این آنقدر اهمیت و عظمت دارد که اگر از آغاز عالم هستی تا انتهای عالم هستی به شکر و سپاس عالمانه و تو اما با جد و سعی و تلاش فراوان به شکر بپردازیم، باز هم حق آن را انجام ندادیم. همین اندازه که نام من در میان مدعوین بود و هست، همین اندازه که البته حالا این اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد، بلکه همه خطابهای الهی همین گونه است، همین اندازه که فرمود یا ایها الذین آمنو، یعنی با تو با تو با تو، همین اندازه که ما رو مخاطب قرار داد. نه فقط آدم مندانس، بلکه قابلیت خطاب را در ما ایجاد کرد. این اگر کسی به خاطر همین یک بار بهش گفت یا ایها الذین آمنو، گاهی کمتر از این فرموده که یا ایها الناس، همین اندازه خطاب کرده. اگر کسی تمام عمرش، بلکه از ازل تا به ابد، شکر و سپاسش رو به جا بیاورد، شکران را به جا نیاورده است. البته ممکنه که برامون چندان جا افتاده نباشه، به خاطر اینکه ما خودمون یه چیزی، یه چیزکی میدونیم، بعد هم میگیم خدا یه چیزی هم برش اضافه کرده. ولی اگر بدونیم که آنچه که داریم، هر ارزشی در بدنمون، در خیال و فکرمون، در قلب و روحمون، در نفس و فراتر از آن، همه اینها عنایات خدای متعال است. هر کدام از اینها را که خدای متعال عنایت نفرموده بود، جاش خالی بود تا ابد. هیچگاه و هیچ کس توان پر کردن جای خالی آن را نداشت. موجودی که عین فقر، از خودش هیچی نداره، شایستگی هم نداره، قابلیت هم نداره. وقتی قابلیت هم نداشت، نامی هم نداره، چون همینقدر که به ما نامی میدن، یعنی چیزی هستیم که نام بهمون میدن، قابلیت خطاب هم نداره. بنابراین شکر پیوسته همه عمر برای ادای شکر یکی از نعمتهای الهی یا یکی از خطابهای الهی. امکان پذیر نیست، شکران رو به جا نمیاره. حالا حضرت خدای متعال هر جا که خطابمون کرده همراه با تکریم، تشریف، با بزرگ داشت، من دیلو رو ما چون نمیدونیم، فقط اگر یه جایی مثلا بزرگ داشتی برامون گذاشته باشن که حالا یه نفر صحبت میکنه میگه فلانی خیلی خوب بود، چنین و چنان بود، حالا اونای مؤمنین چند صلوات میفرستن، اونای مقدار دست میزنند و اینا کلی ذوق میکنن که میگن برای فلان کس بزرگ داشت، نکوداشت برگزار شد، برای اون بیچاره نه، نکوداشت برگزار نشد. نمیدانیم و نمیدانند که یکی از خطابهای الهی به ما ارزشش، شرافتش، کرامتش بیشتر است از همه نکوداشت ها و بزرگداشت هایی که در عالم هستی برای هر خلقی از خلق خدا انجام شده و می شود. حتی اگر ظاهر این بزرگداشت های خدا، تکریم ها و تشریف های الهی نشان از بزرگی و کرامت نداشته باشد، آنگونه که در مورد اهل جهنم گفته شده، حتی اگر بهشون گفتن که اخسئوا ولا تکلمو، همین هم تکریم است. اگرچه تکریم آن با تکریم موارد دیگری که برای مؤمنان انجام می شود تفاوت دارد، ولی آن هم تکریم است. همین اندازه که خدا اونها رو قابل دونسته یا قابلیتش، قابلیت بدونها عطا کرده که اونها رو خطاب کنه. نفرموده که لطف کنید بفرمایید، اما اول گفته به تمرگ. همین هم که بهش گفته یعنی به نظر خدا این قابلیت به تمرگ گفتن رو حداقل داره. همین هم کم نیست. چیزی که تو سفره که میاریم، یکیش مثلا ایلیس برنج برمیدارم میارم، گوشت و سبزی و مانند اینها میارم، خب کنار اینها یه چیزه ممکنه باشه که این بود و نبودش مهم نباشه، ولی همین اندازه که مورد توجه صاحب سفره قرار گرفته، نمکپاش آوردن از اول تا آخر هیچ استفاده هم نمی کنن. این قابل بوده که آوردنش، یه نی پلاستیکی رو آوردنش، این اگر که این مثل غذا نیست که خورده بشه، مثل آب نیست که آشامیده بشه، ولی همین اندازه اهمیت داشت که تو سفره آوردنش. لیکن کفش کهنه را که تو سفره نمیارن، سطل زباله را که تو سفره نمیگذارن، که همین اندازه که خدای متعال خطاب کرد نشاندهنده عظمت مخاطب است، نشاندهنده تکریم و تشریف است. ولی که بهش خدای متعال بفرمود که خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه، دستگیرش کنید، که اتفاق قابلیت دستگیر شدن رو داشت. بدترین وضعیت اینه که حتی خدا نگه که اینو که ولش کنید، اگه گفت اینو ولش کنید باز گفته اینو ولش کنید، خطاب کرده اصلا هیچ بهش توجه نکنه. البته که این چیزی در میان خلق و خدا وجود پیدا نمی کنه، حتی به صورت بالعرض، نه به ذات. همین عالم هستی مراد خداست یا مراد به ذات هست؟ اگر چیزی مراد به ذات بود، رضایت خدا بهش تعلق میگیره، یعنی هم مرید است و هم راضی. اگر نه، مراد به ذات نباشه، مراد بالعرض باشه، این اگر چه رضایت بهش تعلق نگرفته، یعنی در اینال اراده تعلق گرفته، چیزی که اراده خدا بدون تعلق نگیره هیچگاه به وجود هم نمیاد. اصلا چیزی نیست که به وجود بیاد. پس این رو بازم تأکید میکنم که همین اندازه که خطابمون فرمود روزی میگیرید، یعنی تکریممون کرد، تشریفمون کرد، بزرگداشت برامون اعلام کرد که شما این اندازه اهمیت دارید که بهتون دستور بدم اینقدر قابلیت دارید که دستور بهتون بدم، و اگر خدای نکرده کوتاهی بود آنقدر اهمیت دارین که دعواتون کنم، توبیختون کنم، ادبتون کنم. اما اگر این قابلیت رو نداشتیم، مویجی اگر از کسی اوقاتمون تلخ باشه، معمولا کسانی رو توبیخ میکنیم، دعوا میکنیم که ارزش و قابلیت دعوا کردن رو داشته باشه. اگر چیزی به زبان آوردیم، بد گفتیم، بیرا گفتیم، این قابلیت رو بهش قائل هستیم. چه درخت رو دعواشون نمی کنیم، چه حیوانات رو دعواشون نمی کنیم. اگر کسی مگس رو دعواش کرد، حالا رفت مگس رو بکشه، نتونسته بکشش، اوقاتش هم تلخ بود، دوتا هم دلیبری گفت، قدر عقل نداره، فهم نداره، ویلا دیگه حالا داد زدم به سر مگس رو، نمیدونم پاش به سنگ خورده، یه لگد هم به سنگ میزنه، این قدر عقل درستی نداره، چون سنگ قابلیت توبیخ ندارد. خود توبیخ شدن هم فرع برداشتن جایگاه است. همین اندازه که دعوتمون کرده، ولی اینکه درجات پایینش باشه، فرموده روزه بگیرید، فرموده که سحرها بیدار بشید، فرموده که ذکر بگید، تکبیر بگید، تسبیح کنید، تحلیل داشته باشید، تحمید داشته باشید، این میدونیم که قابلیتی رو در ما یافته. این دارم خدمتتون عرض میکنم که بدانیم که این قابلیت لطف و رحمت سابق اوست. اول قابلیت میده، بعد تکریم میکنه. خود قابلیت تکریم جلوتر است. و اگر اون قابلیت را که لطف بی دلیل خداست، بقیه هم همینطور، منتها بقیه قدری توجیه داره. این که بنده رو فرموده شما بیا بشین مثلا در سطر، چرا؟ به خاطر این که عالمی. پس این بر صدر تکیه زدن معلول عالم بودن است. ظاهرش اینجوریست. خب عالم بودن چی؟ میفرمایید که عالم بودن هم معلول اینه که تلاش کرده، فعالیت کرده. اون چی؟ اونم معلول اینه که استعداد داشته. اون چی؟ یه جایی میرسه که این معلول اینه که توجه خدا به این بوده. و اگر توجه خدا بوده، یعنی چون خدا توجه به این خلق، به این فرد داشته، چنین و چنان و چنان تا آخر شده، بقیش هم همینجوره، منتها بقیهش از دین ما پنهانه. تکریممون کرد به خطاب، به خطاب قرآنی، تکریم کرد به خطابهایی که بر زبان حبیبش که صلوات خدا بر او و آلش باد، این تکریم ها نشوندنده اینه که ما بزرگیم. ولی چرا بزرگیم؟ چون او خواست ما بزرگ باشیم، نه اینکه ما یه چیزی داشتیم. بنابراین کار او معلوله، توجه او معلوله این داشته های ماست. بنابراین اگر نماز خوندیم، اول شکر میکنیم، میگم خدایا تو رو شکر که توفیق عبادت و نماز ما عطا کردی. بعد یه بار دیگه شکر کنیم، میگم خدایا تو رو شکر که استعداد دریافت این توفیق رو من عطا کردی. نه اینکه ما چون خیلی مراقب بودیم، مواظب بودیم، عبادت کردیم، بقیه مراقب نبودن، مواظب نبودن، عبادت نکردن. اونها که عبادت میکنن به لطف و عنایت الهی عبادت میکنن، نه از خودشون. البته اونها که کوتاهی میکنن مال نقصان خودشون هست که در جای دیگری باید شروع رو باید به نفوس و محدودیت های موجودات نسبت داد، نه به وجود نامتناهی. یعنی قابلیت استناد به موجود نامتناهی رو نداره. وقتی موجودی خیر محضه، خیر مطلقه، نمیشه نقص بهش نسبت داد، نمیشه. نه اینکه فرمودن شما نقص ها رو به ما نسبت ندید، به خودتون نسبت، نه، نمیشه. تاریکی رو، بدی ها رو، زشتی ها رو چاره ندونیم، به عدم برگردونیم. عدم کجا وجود داره؟ توی موجود محدود. و اگر این حدود عدمی و محدودیت های موجودات نبودن، نمیتونستیم فرقی میان اونها و خدایشون قائل بشیم. همین اندازه که توفیق رسیدن به این ماه، وارد شدن در این ماه رو عطا فرمود، این شکر پیوسته میخواد. همینقدر که توفیق عبادت و بندگی در این ماه رو پیدا میکنیم، این شکر پیوسته میخواد. هر کاری که در این ماه انجام میدیم شکر پیوسته میخواد. میدونیم که این از ماهایی است، تنها ماه منحصر به فردی که کسی نفس هم که میکشه داره عبادت میکنه. در جاهای دیگر در مورد عالمان ربانی گفته شده که عالم در حالی که خوابیده مشغول عبادته، یعنی نفس که میکشه مشغول عبادته. خب این تمام زندگیش همین گونه است، سکوت کرده عبادته، حرف میزنه عبادته، مشغول خوردن عبادته، مشغول آشامیدن عبادته، مشغول هر کار دیگری که باشد. دیگه کمتر از خواب که دیگه چیزی وجود نداره، که هر کاری که انجام میده مشغول عبادت. این ویژگی مربوط به معرفت است، مربوط توجه به فقر ذاتی است. یعنی کسی که بداند و یقین داشته باشد و ایمان داشته باشد که آنچه که خدا به او عطا کرد عطای محض است، نه معلول دویدن ما بود، نه معلول کار و تلاش ما بود، نه معلول هیچ امر دیگری. اصلا کارها و دویدن و تلاش ما هم معلول عنایت او. اگر کسی رو بفهمه و برای این فهمش رو مبنای زندگیش قرار بده، خب این میشه عالم. وقتی عالم که شد هر کاری که انجام میده میشه عبادت. ماه مبارک رمضان یه ویژگی داره که همه خلق هم اینجوری میشن، حداقل یک بار در طول سال همه بندگان خدا میتوانند تجربه کنند بندگی بی زحمت را. این که وقتی میخوابند عبادت باشه، این عبادت باشه دو تا معنا داره. یه معنیش اینه که آن رقیب و عتید می نویسند، دو ملک الهی که صلوات و خدا بر اونها باد می نویسند عبادت کرد. به فرمان وقتی نماز میخونیم بنویسید دو رکعت نماز خون، یه حرف خوبی زدیم میگن بنویسید دو رکعت، نگاه خوب داشتیم میگن بنویسید. در ماه مبارک رمضان همه چیشو میگه بنویسید، حرف میزنه میگه بنویس که داره عبادت میکنه، میخوره میگم بنویس که داره میخوره، نماز داره میخونه، همینطور وقتی خوابیده اونم که بنویسید. اگر این مقدار سن سالش بالاست وقتی که خوابیده خود رو پفم میکنه میگه بنویسید، اینم جزء عباداتشه. اصلا چیزی ندارد که اگه در حال خواب غلط خورد اینم بنویس، اینم عبادت بود. همینطوری دستش از مثلا زیر پتو در اومد اینم بنویس، دستش زیر پتو برد اینم دیگه بنویس. تمرین بندگی. اگر چنین وضعیتی برای عموم بندگان و خدا و خلق وجود نداشت، امکان رسیدن به قرب ولیشان وجود نبود و وجود نداشت. این جمله خدمتتون عرض کنم که میدونید که هر جا کسی اسوه و الگوی دیگران قرار میگیره، باید میان اون اسوه و کسانی که او رو الگو و نمونه خودشون قرار دادن یه شباهت و سنخیتی وجود داشته باشه. ملائک الهی اسوه ما نیستند، الگوی ما نیستند. چرا؟ بخاطر ما اونا تفاوت داریم، ما میخوریم اونا نمیخورن، ما از خوردن اون لذت میبریم، اون اصلا صادر به انتفاع موضوع اصلا نمیخورن تا این که حالا لذت ببرن نبرن. ما در جهان محدود زندگی میکنیم، اونا در جهان نامحدود زندگی میکنن. ما قرائز داریم، اونا ندارن. بنابراین نه ما میتونیم دنبال اونا بریم، نه اونا میتونن جلوتر از ما حرکت کنن. الگو و اسوه ما باید کسی باشد که با ما شباهت داشته باشد و ما هم پیروان کسی میتونیم باشیم که با اونها شباهت داریم. الگو و اسوه انسان ها، میدونین که الگوها و اسوه های الهی معصومند، باید عصمت در میان خلق وجود داشته باشه، تجربه از عصمت باید داشته باشند. الگوی ما کسانی هستند که تمام عمرشان، تمام روز و شبشان، لحظه لحظهشان مشغول عبادت است. باید در ما هم بخشی جزئی از زندگیمون باشه که پیوسته مشغول عبادت باشیم، بلکه این صورت امکان نداره که اون معصوم است، از ازل پاک است، مبتلاس میشه، آلوده نمیشه. این بنده خودم که در جهان طبیعت اومده، هر که تو جهان طبیعت اومده آلوده شده، این میخواد چیزی رو اختراع کنه؟ میگه ما درجه از درجات عصمت رو بهتون میدیم، تا وقتی که به این درجه از عصمتتون که نگاه کنید ببینید نه انگار میشه، نه فقط میشه خطا نکرد، بلکه میشود فکر خطا هم نکرد. یه جای دیگر اینو توضیح دادم خدمتتون. عبادت هم همین بوده است. اولیاء ما، مقتدای ما، الگو اسره ما پیوسته در حال عبادتند. ما هم باید دوره رو داشته باشیم که اینو تمرین کرده باشیم، تجربه کرده باشیم، و الا ما نمیتونیم به اونها اقتدا کنیم. ماه مبارک رمضان زمان تجربه ماست و تمرین ماست. یعنی از وقتی که این ماه شروع میشه، کسانی که امر و نهی خدا رو میشناسند، به ظاهر امر و نهی خدای متعال متمسکند، اینا پیوسته عبادت میکنند. داره حالا به زمان ما دارن تلویزیون تماشا میکنن، مشغول عبادت هم. یعنی اینجور نیست که دقیقا همون زمانی که دعا میخونن عبادت میکنن، نه، دعا که میخونن عبادت دو قبضه است. اون موقعی نشستن دارن کتاب میخونن، این عبادت های دو قبضه است. گاهی اوقات هم نه، لم داده، تکیه داده، پاشم رو هم انداخته، داره درباره همین حرفای معمول متداول حرف میزنه، حالات پای سر کسی نیست، حالات به کسی نیست، حرفی معمول متداول. یا میگن هوا چرا زود سرد شده، یا میگن چرا گرم شده. عامه مردم همین هم جز عباداتشون هست دیگه. البته جمعی اینا جز عباداتشون نیست، جز تخلفاتشونه که چرا هوا سرد شده، به کسی چه ربطی داره که چرا هوا سرد شده. ما هوا رو سرد کردیم، شما مراقب خودتون باشید. چرا هوا گرم شده؟ اینا برای جمعی بده، ناپسنده. هر کسی که مرتبه و مقامش در فهم و معرفت بالاتر، عالی‌تر باشد، بدیهایش بیشتر، البته خوبیهاش هم بیشتر خواهد بود. یه چیزایی رو برای اهل معرفت به عنوان بد، زشتی، سو، سیه و مانند اون لحاظ میکنن و به حساب میارن، که برای دیگران اینجوری نیست. این کسی گفت که یه جمعی مثلا ممکن میگن که چرا هوا اینجوری شد، چرا سرد شد، میگن بنویسین توبیخش بل کنیم، به کسی چرا ربطی داره که چرا هوا سرد شده. باز بعضی نه، بعضی میگن به چه هوایی، اونم میگن بنویسین میخوان توبیخش کنیم. اگر کسی گفت که اما چه هوای خوبی شده، ولی جمعی میگن اینا رو یادداشت کنید، یه جایی خدمتشون خواهیم رسید. این خدمت رسیدن میدونیم که دو نوعه، حداقلش دو نوعه. خب از این نوعی رو که خیلی خوشایند همگان نیست. خیلی سال قبل تهران بودم، گاهی مثلا کسی زنگ میزد میگفت هستین که من چند دقیقه بیام اونجا، حالا مثلا اونم یه طبقه اونورتر بود، گفتم نه شما تشریف داشتین، بنده خدمت میرسم. میگفت شما هر موقع میگه خدمت میرسم، من یادم میفته مادر من موقع میگفت خدمت میرسم. میگفت هر موقع مادرم میگفت خدمت میرسم، یا جارو دستش بود یا لنگه کفش. خب این مشترک لفظی است این موارد. میگه بنویسید باید توبیخش کنیم. چرا؟ خاطر این گفته که چه هوای خوبی شده. بهش میگن که هوای ما خوب نبوده که حالا هوای ما خوب شده. خب میگه آخه به پیر و پیغمبر ما که این حرف رو نداشتیم. خب مراقب باش، آدم عالم باید حرف زدنش هم عالمانه باشه. اما برای کسانی که نبی این چیزا توجه ندارن، همون که داد و حوال نمیکشن، بازم خودش غنیمتی است. این درجات عبادت که در ماه مبارک رمضان هست، یک درجه است که اولین درجه عبادت عام و فراگیر مربوط به همگان هست. اگه کسی در این ما فقط نفس بکشه، قرآن هم نخونده، دعا هم نخونده، این کارنامه یک ماه رو که نگاه کنه میبینه تمامش عبادته. البته اگه کسی نفس کشید قرآن هم تلاوت کرده، خب یه سی بیشتره، دعا هم خونده، یه سی بیشتره، توجهش به الطاف و عنایات الهی بیشتر بوده، خب اون باز بیشتر از همشون داره. و اگر کسی ضمن این که داره دعا میخونه، قرآن تلاوت میکنه، که اینها حتما در این ماه باید انجام بشه، به طور مرتب و منظم هم باید انجام بشه، کار فعالیت خوب اجتماعی انجام داده، کار خیر انجام داده، انفاق کرده، اطعام کرده و مانند اینها، اینا همه عبادت. ولی اگر ضمن این که این کار رو که داره انجام میده پیوسته به خودش تذکر بده که همه اینها لطف سابق الهی است، نه قابلیت من، او عنایت فرموده که حالا ما داریم قرآن میخونیم. اگر او عنایت نفرموده بود قرآن نمیخوندیم، بیکار دیگه انجام میدیم. این قرآن خوندن ما معلول توجه و عنایت اوست. اینو پیوسته باید به خودمون تذکر بدیم. به هر حال همه اینها رو گفتم که عرض کردم خدمتتون که پیوسته به خودمون تذکر بدیم که ما از خودمون هیچی نداریم، نداشتیم، نداریم، نخواهیم داشت. سیاه روی توحید است. اگر این انتصاب و اتصال ما به لطف الهی نباشد هیچی نداشتیم. الان هم هیچی نداریم، آینده هم هیچی نخواهیم داشت. حالا اگر او به لطف خودش حساب برای ما باز کرده، ما در حساب باز کردن هم شریک نبودیم، او خودش باز کرده، خودش هم لحظه به لحظه، آن به آن، ساعت به ساعت داره تو حسابمون واریز میکنه. مراقب باشیم ما به خاطر اون چرا که او داره واریز میکنه پوز ندیم، نگیم که خب الحمدلله. حتی الحمدلله ما دیشب بیدار شدیم، ما دیشب این دعا رو خوندیم، ما در این ما قرآن رو ختم کردیم، ما در این ما این دعاها رو به طور مرتب خوندیم. ولی گفتیم الحمدلله، این برای جمعی خوبه، همین اندازه که میگم خوندیم خوبه، تا چه رسد به این که بگن الحمدلله که خوندیم. بلکه برای اون کسانی که میفهمن نه، باید توجه داشته باشیم، میگه الحمدلله که لطف و عنایت الهی بیدلیل شامل حال بنده شد و از مذلت نجات داد، از مسکنت نجات داد، از فقر نجات داد، از بدی و شرور و سیئات نجات داد. این خودش ریشه عباداته. پس در این حال که داریم عبادت میکنیم، نماز میکنیم، قرآن تلاوت میکنیم، دعا میکنیم، اینو پیوسته مد نظر داشته باشیم. همین کلمه، همین بسم اللهی رو که من دارم به زبان میارم، این لطف اوست، نه مال من. وقتی لطف او که بود دیگه انتظار هم ایجاد نمیشه، طلب هم پدید نمیاد که ما طلبکار و بستانکار باشیم و بعد هم بگیم خیلی خوب اینا رو، این اگه بخواهم ببینید که آیا طلب ایجاد شده یا نه، نگاه کنید به روز عید فطر. روز عید فطر اونی هم که روزم نمیگیرن اغلب میرن نمازشو میخونن دیگه، خیال میکنن این عیدی گرفتن مال همون نماز خوندن هست. کلی خوشحالن که خب دیگه ما به آخره یک ما رو چنین میچنان کردیم. نمیگم که خدای متعال بی دلیل لطف، که وقتی میگم فضل عطاست، عنایت، هیچ کدوم دلیل نداره، بی دلیل این کار رو انجام داده. اگر بفرمایید که خب چرا که اگر بی دلیل بود چرا به همسایه ما این رو نداد، میگه بخاطر این که بی دلیل استعدادش رو من عنایت کرده. آخه اگه بی دلیله چرا استعداد رو به همسایه نداد؟ آخرش اون حرف آخر رو بگید نگه اینجوری خواسته. خودش میفرماید که من یه جمعی رو برای بهش را فریدم، خواهی راضی باشید؟ باشید. خواهی ناراضی هم باشید؟ باشید. این وصف لاابالی بودن که در زبان فارسی هم هست، من این لاابالی است، این وصف خدای متعاله. موجودی در عالم هستی وجود ندارد و ممکن نیست وجود داشته باشد که لاابالی باشد. میگه من این کارو میکنم باکم نیست، الا به قول شیرازی ها باکم نیست. این باکم نیست یعنی اصلا هیچ برام مهم نیست که میگیم به به یا میگیم اه اه، هر کدوم رو گفتیم رو خودتون گفتید. من میخوام این جمع رو جهنم ببرم و برای جهنم آفریدم. حالا شما ممکنه بفرمایید که اصلا میدونست که اینها مثلا کسی نیستن و به جایی نمیرسن. خب این کس نبودن و به جا نرسیدن هم که در اون صور علمی و خدای متعال بود، اون صور علمی هم این ذات خدای متعال هست. ولی خدا اینجوریست، هر که نمیپسنده یه خدای دیگری پیدا کنه، خدای دیگر هم که پیدا نمیشه که. اگر خدای دیگری پیدا میشد، سر این که علاقه بسیاری از خلق به انبیا و اولیاء خدا بیشتر است از محبتشون به خدا. و حالا که خدا میفرماید که نشان بندگی شما اینه که دلبستگی و علاقه تو به من بیشتر از همه خلق باشد. وقتی بین خدا و مثلا حبیب خدا رو که نگاه میکنن، ما خدا رو تو سر در نمیاریم چیکار میکنه، همین چیز رو گاهی زیر میکنه گاهی زبر میکنه، همین چیز به هم میریزه. یه نفر رو که ما بتونیم باهاش صحبت کنیم، همزبان باشیم، صحبت کردیم تحت تاثیر قرار بگیره، گریه کردیم و هم متاثر بشه، اینو ما میخواییم. یه نفر رو میخواییم که اگه لازم باشه بله عوض ما هم، چون ما حال گدایی کردن هم که نداریم که، عوض ما گدایی هم کنه، حال دعا کردن نداریم، عوض ما دعا هم کنه. در روز قیامت حالا جایی نیومده که خلق خدا شروع میکنن گریه کردن، هرچی کم سخت باشه بچه میمونن خلق خدا، تو سختترین شرایط جنگ بشه، قحطی بشه، تا فشار رو بچه نیاد که نمیفهمی چی شده، که فقط میبینی تلویزیون اعلام کرده جنگ و قحطی و بگیر رو ببنده بکش بمانند اونها. یکی دیگه به جایی موید قصه هم بخوریم بلد نیست حتی قصه بخوره، قصه شما یکی دیگه بخوره. در روایت داریم که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه و آله در روز قیامت گریه میکنه، انبیا گریه میکنن. حالا ممکنه که اینو تعابیر زبانی عرفی باشه که هست، ولی بالاخره یک حقیقتی هست به زبان اینجا بخوایم بگیم، گریه کردنه. بعد در روایت هست که اولیاء خدا انبیا گذشته گریه میکنم، میگم خدایا از این ما اصلا فکر، حالا تعبیر بنده است، ما فکر نمیکردیم که اصلا قیامت اینجوریست که ما رو نجات بده. میگن نفسی نفسی نبود رو بلم کنی که یک لحظه اگر به خودم رهام کنی رفتم قعر جهنم. میبینن در میان انبیا و اولیا یه نفرم داره عشق میریزه، نمیگه نفسی نفسی خدایا من رو نجات بده، میگه امتی نبود یه وقتی امت رو رها کنی. بنده عرض میکنم خدمتتون که معلوم میشه که این حبیب، این نبی، این ولی خیالش از نایی خودش راحته، دیگران هم باید مو متصل بشن، انبیا هم باید متصل بشن، باید مورد شفاعت رو قرار بگیرن. ما این فر اینجوری میخواییم. اما کمال ایمان و کمال معرفت اینه که محبت به خدا بیشتر از هر محبت دیگری باشد، از شغل محبوب تر باشد خدا، از خانواده محبوب تر باشه، پدر، مادر، فرزند، درآمد، اعتبارات، شهرت، همه اینها بیشتر باشد. اینم کار مشکلی است، این راحتی نمیاد. البته میشه، ولی مسیرش اینه که نخست باید محبت به اولیاء خدا، انبیا و بالاخره کسانی که میتونن محبوب باشن به اونها متمسک و متوسل بشیم، بلکه از نای اونها به محبت الهی برسیم. پس همین حرف این شد که یادمون باشه اولا همینقدر که ما رو به ضیافت الهی دعوت کردند، تکریممون کردند، شرافت بهمون دادن، بزرگ دانستنمون، ثانیاً این تکریم و تشریف همه معلول اراده و مشیت و لطف ازلی و ابدی اوست، از خودمون هیچی نیست، و ثالثاً به همین خاطر مراقب باشیم هیچ کاری رو به خودمون در این ماه نسبت ندیم، نگیم که من که دعا خوندم شما هم دعا خوندی یا نه. حالا اگر هم خواستیم بگیم، من این ضرورت نداره، اگر خواستیم بگیم، بگیم که الحمدلله خدا عنایت فرمود مرا وادار به دعا خوندن کرد، لطف فرمود مرا وادار به قرائت و تلاوت قرآن کرد. خب همه این مقدمه بود برای یه بحث دیگری که مثلا خدمت داشته باشم، و اون اینه که یه توضیح مختصر مثلا خدمتتون عرض کنم درباره علل اهمیت این ماه. خب طبعا یه مطالبی رو هم در روایات کم و بیش دیدید، هم در کتابها، شعرها، توضیحها، سخنان و مانندونها حتما ملاحظه فرمودید، اونا رو نمیخوام تکرار کنم. اینکه با اینکه ماه مبارک رمضان زمان، قطعات زمان با هم برابرند، همانندند، این چگونه میشود که یک قطعه از زمان شرافت بر قطعه دیگر داشته باشد؟ دو تا تحلیل رو خدمتتون عرض می کنم. ابتدا اون تحلیل عام رو خدمتتون عرض می کنم که شواهدی هم داره، اون اینه که گاهی برخی از مکانها، زمانها به اعتبار رخدادهایی که در آن اتفاق افتاده است اهمیت پیدا می کنه. یک منطقه رو بگم که اینجا مثلا ام القرى است، اینجا اهمیت داره. چرا؟ به خاطر یک مکان ویژه‌ای رو، یک ساختمان ویژه‌ای رو در اینجا قرار دادن، مثل خانه کعبه. شهر مشهد اینا بخشی از همون کویری است که از کجا شروع میشه اینطور ادامه داره، ولی اهمیتی دارد که مایه و سبب فضیلتش بر مکان‌های دیگر هست به خاطر این وجود مرقد مطهر امام رضا صلوات الله و سلام علیه. خاک کربلا شفا بخش است. این از که شفا بخش شده؟ از یه زمان معینی. در روایات داریم که حرم امام حسین صلوات الله و سلام علیه یک فاصله 12 فرسنگ قدیم، در 12 فرسنگ که میشه چقدر بودن، 60 کیلومتر 60 کیلومتر یا بیشتر، 70 کیلومتر 70 کیلومتر، هر 5.5 کیلومتر یک فرسنگ، خب میشه بودن 60 خورده، در 60 خورده کیلومتر، یعنی 3600 کیلومتر اینجا حرم است. وقتی حرم که بود، حرم حسینی صلوات الله و سلام علیه بود، همه آثار و نتایج تکوینی و تشریعی را که حرم امام حسین و قبر امام حسین داره اینجا داره. یعنی مثلا که تربت شفا بخشه تو همه این 12 فرسخ، در 12 فرسخ این ویژگی رو داره. اگر بفرمایید که عبادت کردن، سلام دادن، صلوات فرستادن و مانند آن، همه اینها مثلا یک امتیازات ویژگی هایی داشته باشه، تمام این اندازه است. و اگر کسی مثلا بخشی از عبادت، بخشی از خاک مطهر و تربت مطهر امام حسین رو داشته باشه، خیلی تفاوت نداره که دقیقا اصلا این چسبیده به مرقد مطهر باشه یا از 1 کیلومتری باشه، از 2 کیلومتری باشه، تا همون 12 فرسخ حالا درگش رو بعدا حساب کنیم این چقدر میشه، تمامشه. چرا؟ خاطر وجود مبارک امام حسین صلوات الله و سلام علیه. یعنی قبری در اینجا قرار گرفته که به خاطر طهارت و قدسیتش سبب شده است که این اندازه آثار تشریعی و تکوینی دارد. زمانها ممکنه همین گونه باشه، برخی از زمانها این اثر رو میتونه داشته باشه، به خاطر یه رخدادی که در این زمان اتفاق افتاده میتونه اثر رو داشته باشه. به عنوان نمونه، مثلا اگه کسی بتونه اون زمانی که حالا در عصر ما، اون زمانی که حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه مشغول عبادت است، اون رو میتونه پیدا کنه. اون زمان زمان ویژه است. این عبادتی رو که در این زمان انجام میشه، در زمانی انجام میشه که ولی کامل مشغول عبادت هست، این عبادت به پذیرش نزدیکتره، به اثرگذاری نزدیکتره، به خلوص نزدیکتره. اگر کسی بتونه زمانی رو که ولی خدا، ولی کامل خدای متعال حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه نماز میخونه، اون زمان نماز رو پیدا کنه، اصلا خود این نماز حضرت آنچنان خیر، برکت، لطف، عنایت گسترده داره که همه جا رو فرا میگیره. پس ممکنه که اتفاقی در این زمان افتاده باشه که این اتفاق سبب میشه که این زمان با زمانهای دیگر تفاوت پیدا میکنه. یک احتمال دیگر هم هست که ممکنه که این آثار تکوینی زمان باشه. آثار تکوینی زمان به این معنا که همونطور که میدونیم تو همین فعلا کره زمین رو در نظر بگیریم، این کره زمین یه زمانی است که با توجه به حالا نزدیکی زمین به خورشید، به حالا سیارات، ستارگان دیگه، حالا بیشتر هم که مد نظر هم خورشیده دیگه، وضعی رو که نسبت به خورشید داره، سبب میشه که فصل تغییر پیدا میکنه، میشه بهار، طبیعت زنده میشه. این احتمال که یک تغییری در طبیعت افتاده باشه، یک قرب و بعد مکانی رخ داده باشه که در این قرب و بعد مکانی که ممکن است جمادات رو احیا کند، اموات رو احیا کند، دلهای مرده رو احیا کند، این احتمالش هست. منتها اگر بگیم اون چرا، باز ممکن اونم به همین تحلیل بعدی برگرده، یعنی این که این حالا یه مقدار گسترده تر در روایات، گسترده تر از این وجود داره که برخی از اوقات وجود داره که اگر کسی بتونه پیدا کنه، مثلا بتونه جا ستارگان رو بشناسه، سیارات رو بشناسه، یه تقارب ویژه‌ای رو که ممکن اینا نسبت به هم دیگه دارن اینا رو بتونه درک کنه، اوقاتی است اگر کاری انجام بده میشه کارستان. چرا؟ به خاطر اینکه اینا به هم دیگه نزدیک شدن، این تأثیر طبیعی رو بر هم دیگه دارن. حالا چرا این تأثیر طبیعی رو دارن؟ باز ممکنه مربوط به این باشه که این که میگیم فلان ستاره به این سیاره اگر در این افق قرار گرفته باشه، در این نسبت قرار گرفته باشه، شاید بدین خاطر است که در اونجا ولی از اولیاء خدا کاری انجام میده که اونجا خیر و برکت داره. بنابراین هرگاه ما یه نسبتی ویژه بون داشته باشیم، این خیر و برکت رو میتونه داشته باشه. پس این تحلیل طبیعی و تحلیل تکوینی که نزدیک بودن، دور بودن و بالاخره نسبتی ویژه‌ای بین این کرات و سیارات و ستارگان اگر وجود داشته باشه، آثار طبیعی داره. یکی از آثار طبیعی هم ممکنه همین باشه. یعنی همیشه آثار طبیعی تقارب و تباعد این ستارگان و سیارات احیاء و زنده کردن طبیعت نباشه. ممکنه که حیوانات رو زنده کنه، ممکنه که انسان‌ها رو زنده کنه، ممکنه دل‌ها رو زنده کنه، ممکنه سبب شوق و اشتیاق به عبادت باشه. همینجا اضافه کنم خدمتتون که اگر کسی اینها رو یه قدری بدونه، تقریبا میتونه پیش بینی کنه که مثلا با توجه به این اوضاع ستارگان و سیارات میتونه پیش بینی کنه که حالا سال آینده دعوا و نزاع کمه یا زیاد هست، خوبی و خوشی و محبت کمه یا زیاد هست. یا بفرمایید که اینا یه مقدارش همین آثاری رو که در نظام طبیعت رخ میده، اینا معلول و ثمره این هاست. چون که اگر کاری هم در همین زمان هم رخ بده، حالا در همین مکان هم رخ بده، فرض بفرمایید که زمانی که جنگ وجود داره، میدونین که در سالهای جنگ تولد دختران بیشتر است، با اینکه تولد پسران باید بیشتر باشه، تولد دختران بیشتره. از این طرف یه جمعی از که سرها میرن کشتی میشن، از این جمعی از دختر متولد میشن. خب اینا علتش چیه؟ ممکنه که حالا توجیه ها و تحلیل هایی وجود داشته باشه که وجود داره، ولی مهم اینه که یه اتفاقی در این کره زمین افتاده که حتی بر زاد و ولد هم تأثیر داره. و چرا؟ عبادت اولیاء و خدا، حضور و فعالیت اولیاء و خدا چنین تأثیر رو نداشته باشه، میتونه داشته باشه. این به طور کلی بود، یعنی مجموعش رو، همین بخش طبیعی و همین بخش غیر طبیعیش رو، هر دور یک تحلیل میدونیم، یک توضیح میدونیم که ممکنه یه جای اتفاق افته. مثلا به عنوان نمونه حضرت موسی علیه السلام در این ساعت معین بفرمایید در میقات خداست، مشغول گفتگوی با خداست، این اثر تکوینی بر این زمان داره، بر این زمین داره. بنابراین فرمود که فذکرهم به ایام الله، این رو ایام خدا رو، ایام الله رو بهشون تذکر بده. ایام الله یعنی زمانی که لطفی از الطاف الهی، عظمت خدا، جلال خدا، جمال خدا ظهور ویژه و روشن داره که همه میتونن مشاهده کنند. این رو بهشون تذکر بده، سودمنده. یعنی نه فقط آن حادثه در عصر و زمان خودش، بلکه خیلی از زمانهای دیگر ممکنه که سودمند باشه. دیگران همین یادآوری هم میکنن، اون آثار هنوز محفوظه، اثرها عیان آشکار میشه. این یک نکته و یک تحلیل. تحلیل دوم رو اشاره به برخی از روایات داشته باشم که همونجور که تا به حال چند بار خدمتتون عرض کردم، این ماهای سگانه رجب، شعبان، رمضان تعابیر مختلف دارن. در برخی از روایات داره که ماه رجب ماه بندگان خدا، ماه رمضان هم ماه خدا، ماه وسطی هم که ماه پیامبر خدا و خاندان ما. در برخی از تعبیرها وارونه است، ماه رجب ماه خدا، ماه مبارک رمضان ماه بندگان خدا، باز ماه وسطی ماه خاندان پیامبر، اول پیامبر و بعد هم خاندان پیامبر. یه تعبیر سوم هم وجود داره که ماه رجب ماه امیرالمؤمنین هست، ماه شعبان ماه پیامبر خدا علیه السلام و ماه رمضان ماه خدا. ولی بالاخره این همه تعبیرها هم درست دار و بالاخره روایاتی داریم که ماه رجب شهر الله هست، ماه شعبان هم شهر الله هست، ماه رمضان هم شهر الله هست. انتساب این ماه به ماه خدا، یعنی هم ماه رمضان بر اساس یه دست روایات و هم ماهای دیگر، به این خاطر است که حالا احتمال‌های مختلف رو خدمتتون عرض می‌کنم. یه احتمالش اینه که بدین خاطر است که لطف ویژه‌اش در این ماه‌ها شامل حال بندگان ویژه‌اش شده است. در ماه رجب من گمانم اینه که اگر همون ولادت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه ولی کامل ختم ولایت در این ما کفایت میکنه برای شرافت این ما، ممکنه بفرمایید که درست هم هست. اگر بفرمایید خب ماهای دیگر هم وجود دیگر، تولد دیگر ائمه و خاندان پیامبر هم همین خاصیت رو داره، بله همینجور هست. هر جایی که ولی از هر ماهی که ولی از اولیاء خدا متولد شده باشه اون ما پر خیر و برکت هست، ولی همه خاندان پیامبر علیه السلام شعاعی از وجود امیر مؤمنان هستند. برای همین هم هست که نه فقط در عرف، نه در روایت هم هست که سفارش هم شده که فقط به امیر المؤمنی یعنی به علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنی بگی. وقتی در حضور امام صادق شخصی رو امیر المؤمنی خطاب کرد فرمود نه، این ویژگی جدمون هست. این دین معنی نیست که ما امیر المؤمنین نیستیم، نه شما هم امیر المؤمنین هستین، هم امیر المؤمنین، هم امیر همه عالم هستی هستید، ولی چون ظهور ولایت تامه کلیه خدای متعال به دست مبارک و شریف پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله در مورد امیرالمؤمنین عیان آشکار شده است، بنابراین باید حفظ بشه. آثار و برکاتی هم داره که حفظ بشه. در نتیجه این که مثلا گفتگاهی پرسیده میشه که کدام یک از خاندان پیامبر بر همدیگر تقدم دارن، حرف حساب اینه که کلنا نور واحد، همه یک نور هستیم، همه جان پیامبر هستیم، همه نفس پیامبر هستیم، اول ما محمد است، اوسط ما محمد است، آخر ما هم محمد است، همه محمد هم صلوات الله و سلام علیه و آله. یک تعبیر. اما این تعبیرهای دیگری رو که حالا برخی مثلا مقام امام حسین خیلی مهمه، امام حسین رو تقدم میدم، برخی امام زمان رو با این طول عمر بسیار زیاد و عبادت بسیار، ولی اونی رو که از ظواهر روایت میشه به دست بودیم بیاریم اینه که تمام خاندان پیامبر امام حسن، امام حسین تا حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه شعاع وجود امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هستند. پس ولادت خاندان پیامبر در این دو ماه خودش کفایت میکنه، ولی تنها این نیست، بلکه چنان که قرآن در ماه رجب نازل شده همین کافی است برای اینکه این ماه مهم باشه، در شب قدر نازل شده، در ماه مبارک رمضان شبهای اول ماه مبارک رمضان نازل شده، اینا خودش کافی است برای شرافتش. ولی نکته دیگری باید وجود داشته باشه، اون اینه که یا حداقل احتمالش اینه که در این سه ماه که هر سه شهر الله هست تمام صفات الهی بدون استثناء مظهری که قابلیت ظهور این صفات در اونها باشد رو پیدا کرده. به تعبیر دیگه در این ماها کسانی وجود دارن، حالا تا به حال رو میگفتیم که خاندان پیامبر، حالا ذل و ذیل خاندان پیامبر رو میشه بهش اضافه کرد. در این سه ماه یا به خاطر ظواهر شرعی وقتی گفتن توی ما عبادت کنید، خب اونی که اهل عبادتن میدونن که باید عبادت کنن، این سما با ماهای دیگرشون تفاوت داره. وقتی فرمودن که اظهار فقر اظهار ذلت کنید حرف رو گرفتن، حداقل در ظاهر شریعت فرمودن که این سما با هم تفاوت داره. از قضا در این ماه جمعی از بندگان خدا هستن که قابلیت ظهور اسماء و صفات در خودشون بگیم پدید آوردن به اراده یا به اراده خیش که فرع اراده خداست، این رو پدید آوردن. وقتی این گونه که شد، اگرچه هر کسی هر چی که دارد از مشکات نبوی دارد، از مشکات امیر مؤمنان، از اون چراغ، از اون خورشید بی حد و اندازه دارد، ولی در عین حال دارد، مثل مسجد میمونه. مسجد فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، حالا البته مساجد واقعی، حالا انشالله همه مساجد هم مسجد واقعی و حقیقی هستن. در مسجد یه جمعی کنجا وارد شدن، برای چی وارد شدن؟ وارد شدن بندگی کنن. این اثر تکوینی داره، یعنی اگر کسی هم میخواد 10 دقیقه سایه استراحت کنه ترجیح داره تو مسجد استراحت کنه، نه این کجا رو خوابگاه درست کنه، دیگران دارن عبادت میکنه حال نداره، یه جای تکیه بده، حالا مسجد حالا هم که پشتی داره، صندلی داره، مبل داره، خیلی هم خوب اتفاقا، اونجا 10 دقیقه بگذرونه. به خاطر اینکه در اینجا یه جمعی هستن که یحبون ان یتطهروا، به طهارت نرسیدند، ولی طهارت را میطلبند. حالا اگر در یک شرایطی در یک ماهی بر حسب ظاهر شریعت آن جمعی که محب به طهارت هستند بیشتر شود، به طور طبیعی و به طور تکوینی نزول رحمت الهی بی حد و اندازه خواهد بود. در نتیجه ماه رجب و شعبان و رمضان هر سه شهر الله و هر سه استناد به خدا دارد، یعنی هر چی که میگیرید میتونید بی واسطه از خدا بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه خود شما خودتون واسطه در افاضه و نزول فیض الهی شده اید. اگر این ماها مثل سایر ماها باشه، یعنی باید که این فرد به اون دست راست کنه که اون دست راست کنه همینطور تا برسه به خدا. ویژگی شهر الله مثل ویژگی خلیفت اللهه. چطور خلیفت الله رو فقط در مورد امام زمان صلوات الله و سلام علیه رو کار میبرند؟ در روایات هم شهر الله هم همینطوره. اونجا چرا بهش میگن خلیفت الله نه خلیفت رسول الله؟ خلیفت الله به این خاطره که فیض الهی رو، رحمت واسعه الهی و جمال و جلال الهی بیواسطه دریافت میکنه. در شهر الله افاضه الهی بیواسطه انجام میشود. اگر چه حال اگر با واسطه هم بود، برای ما که تابع دریافت افاضات بی حد و اندازه الهی رو نداریم خیلی تفاوتی نداشت. ما از دست که بگیریم خیلی اهمیتی نداره، خیلی تفاوتی نداره. ولی بالاخره اینجا مثل اینه که درو باز کردن، راه رحمت رو گشودن و صاف هم کردن و هر که میتونه وارد بشه. یه جمله دیگری خدمتتون عرض کنم، آخرین جمله باشه. باز ما در این ماه به ضیافت الهی دعوت شدیم. ضیافت الهی میدونیم که ما همین تو جهان طبیعت هم هستیم، ما سر سفره خدا نشستیم. وقتی غذا میکنیم سر سفره خدا نشستیم، وقتی داریم به طبیعت نگاه میکنیم سر سفره خدا نشستیم. هر جا که هستیم غیر از این که نخواهد بود، اما تفاوت این ضیافت با سایر ضیافت ها به خاطرمون استناد و انتصابش به خدای متعال اینه که چیزی رو شما در این ماه میتوانید دریافت کنید که استناد مستقیم به خدای متعال دارد. یعنی شما میتونید که، یا دوتا تعبیر، شما میتونید مظهر تام و تمام جمال و جلال الهی در این ماه باشید، یا به تعبیر دیگه میتونید که رحمت خاص و ویژه خدای متعال رو که در هیچ جای دیگری نمیتوان به دست آورد در اینجا میتوان به دست آورد. این نشون دهنده یکی از این دو نکته است. یا اینکه در این ماه به خاطر لطف الهی استعدادها خیلی زیاده، این یک تعبیر بد نیست. تعبیر دیگر که مناسب تر است اینه که تو این ماه مجانی خیلی چیزا میدن. نه خیلی چیزا، همه چیز مجانی هست. اگه کسی نتونه شکم خودش از غذای مجانی سیر کنه، از این مجانی وجود داشته باشه شکمش سیر نکنه، این دیگه با کار و تلاش که دیگه تواناییش نخواهد داشت. که نسیمی که میوزد مفت مجانی از مثلا به فرمان شمال به جنوب داره میاد، اون نتونسته که خودش در معرضش قرار بده. طبعا این دیگه توانایی این که بتونه مثلا پنکه بسازه و کولر بسازه این چیزا که نخواهد داشت. که این ما ماه لطف و عنایت و ظهور تجلیات جمالی و جلالی الهی که همه سبب کمال آدمی است، اونم به صورت مجانی و مفت است. پروردگار رو به مقربانی درگاهت قسمت میدیم، توفیق برخورداری از عنایات ویژه در ماه مبارک رمضان را به ما عنایت بفرما. میدانیم که پیوست لطف و عنایت و ساری و جاری است. آن لطف و عنایت و رحمتی که بر حبیب و خاندان حبیب علیه السلام نازل میفرماییم، بر همه محبان آن خاندان نازل بفرما. همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت با حبیبت و خاندان حبیبت و برخورداری از ارزاق الهی و آسمانی و ملکوتی و جبروتی و فوق آن را که نصیب و روزی آنها فرمودی، روزی ما هم بفرما. در این ماه وارد شده که در روایت وارد شده که دست پای شیطان رو میبندن، زنجیرش میکنن. طبعا کسی که در محیطی قرار داشته باشه که دشمن وجود نداره، دشمن رو در قل زنجیرش کردن. اگر نتونه یه قدمی برداره، در ماهای دیگر که دشمنان احاطه دارن در همه کوی برزن، توانایی نداره. دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار بفرما. به نبی و آله انشاءالله دیگه صبر میکنیم تا بعد از ماه مبارک رمضان و هم دعا بخونید برای خودتون. حتما دعای ابو حمزه سومانی رو بخونید همیشون میتونید بخشش رو قطعه قطعه کنید که حتما بخونید و تلاوت آیات قرآن رو حتما داشته باشید. حالا اندازش خیلی مهم نیست که چه اندازه باشه، اینه که وقتی تلاوت آیات قرآن که داریم گویی همین حالا قرآن نازل شده، همین الان خدا داره با ما صحبت میکنه یا داریم با خدا صحبت میکنیم، بنابراین با دقت و تأمل باشه، نه فقط به این که صفحات رو زودتر تمام کرده باشیم تلاوت قرآن داشته باشیم. جزاکم الله خیر جزا و سقاک الله یوم الرقان. علاوه بر این در این ما نهایت سعی و تلاش رو داشته باشید که اذیتمون چه اذیتمون با دستمون، که البته حالا این عصر زمان دیگه الحمدلله خوبه که کسی تو سر کسی نمیزنه، یعنی یکی پیدا میشه بگه اوه چرا اینجور میکنی، این خوب، ولی زبان ها خیلی گزنده است. یعنی هر چه مردم زور تو دستاشون بوده و پاشون بوده در گذشته لگد میزنن مش میزنن همه جمع کرده تو زبونشون به عین توپخانه کار میکنه. مراقب باشید در این ما زبانمون رو کنترل کنیم، اذیتمون آزارمون بندگان خدا نرسه، این حداقل کاری میشه کرد. بیشترش اینه که کاری کنیم که بندگان خدا خوشحال بشن، کاری انجام بدیم که سرور بر دلشون وارد بشه، غمی از غمهاشون کاسته بشه.